سلام به شنونده های در حد کومیکولوژی، من دانیال هیدرنصب هستم و این 15مین اپیزود از پادکست کومیکولوژیه. ما تو کومیکولوژی در مورد کومیک صحبت میکنیم، در مورد شخصیت ها و داستان هایی که خودمون خیلی دوستشون داریم و شما هم احتمالا بعد این همه اپیزودی که ما دادیم دیگه حداقل یکم بهشون علاقه من شدین. حتی بعضی وقتا میریم سراغ شخصیت هایی که شما از خودمون هم بیشتر دوستشون دارین. مثلا همین شخصیت این اپیزود جز اونایی که درخواست براش خیلی زیاد بوده، مخصوصا شما سعید جون، شما که زیر همه توییت های کومیکولوژی داری میگی یه اپیزود واسه این بابا بدیم بیرون. بله، کاربر سوپرمن با خودتم. آقا ما به قولمون عمل کردیم، حالا دیگه ببینیم تو واسه معرفی این اپیزود چی کار میکنی دیگه. واقعا اگه آمارمون 3 برابر همیشه نباشه خیلی از دستت ناراحت میشم. شخصیتی که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم یکی از ویلنای عزیز دنیای DCه که تو لیست ویلنای محبوب سایت IGN 51مه. البته به نظر ما حقش خیلی بیشتر از این حرفاست. حالا امیدوارم که سایت کومیکولوژی زودتر راه بیفته، ما دیگه انقدر دست به دامن این IGN نشیم، اونجا لیست خودمون رو درست کنیم و هر کسی رو بذاریم تو رتبه‌ای که واقعا مستحقشه. مثلا همین رفیقمون واقعا جاش باید بالاتر باشه تو لیست. یکی از سرشناس‌ترین آدمای گاتامه بابا. مثلا حالا آدم، پرنده، آدم پرنده نما، هر فرقی نمی‌کنه زیاد. این عزیز به کت شلوار مشکی و چوب سیگار و مخصوصا چتر خیلی علاقه داره. اصلا یکی از پولدارترین سردسته‌های باندای تبهکاری گاتامه. جنتلمن دنیای خلاف، آزوالد چسترفیلد کابلپات یا پنگوئن. پنگوئن اولین بار تو سال 1941 تو شماره 58 دیتکتیو کامیکس معرفی شد. یعنی از 81 سالی که بتمن وجود داشته 79 سالش با پنگوئن درگیر بوده. پس می‌بینید که با یه ویلن به شدت سابقه دار طرفیم. پنگوئن هم مثل همه ویلن‌های قدیمی بتمن ساخته و پرداخته ذهن باب کین و بیلی فینگره، دو تا نویسنده بزرگ DC که قبلا هم تو اپیزودامون زیاد بهشون اشاره کردیم. یه برند سیگاری تو آمریکا هست به اسم کول با کی. البته تو اون سالای دهه 30 و 40 میلادی رو پاکت سیگارای کول یه پنگوئنی بوده که یه عصا دستش بود و کلاه و پاپیون هم داشته و به گفته باب کین منبع اصلی الهام شخصیت آزوالد کابلپات بوده. شخصیت پنگوئن تو دنیای DC معمولا یه مرد قد کوتاه و چاقه که یه دماغ دراز شبیه منقار پنگوئن داره. از این کتای دمدار مشکی میپوشه که با پیرن سفید خیلی شبیه پنگوئن میشه. از این کلاه هم میذاره که تو انگلیسی بهش میگن تاپ هات. یه چیزی شبیه این کلاهای شعبده‌بازا که از توش خرگوش در میارن. چوب سیگار و عینک یه چشم و البته چتر هم خیلی وقتا همراهشه. کلاً آزوالد عزیز علاقه خیلی خاصی به چتر داره و همه سلاح‌هاش هم تو چتراش تعبیه می‌کنه. البته به غیر از بی‌توجهی که میدونید کشنده ترین سلاح بشریته. انتظارشو نداشتین به این زودی دست به اسلحه بشیم و قشنگ معلوم بود. داشتم میگفتم که چتر پنگوئن یه چتر معمولی نیستش. چتری که ازش تیر شلیک میشه، چتری که ازش دود سمی یا بیهوش کننده میاد بیرون، چتری که تبدیل به چتر نجات میشه، چتری که ازش پرهای هلیکوپتر در میاد. کلا پنگوئن از چتر هر استفاده‌ای میکنه به غیر از جلوگیری از بارون. دلیل علاقش به چترم تو اوریجینای مختلف فرق میکنه. کلا پنگوئن چون شخصیتیه که از خیلی قدیم بوده، اوریجینش هم ورژنای خیلی مختلف و متفاوتی داره. یعنی اگه تو این اپیزود من یه چیزی گفتم که با پنگوئنی که یه جای دیگه دیدین یا در موردش خوندین تناقض داشت، اصلا هول نکنید. هم ما داریم درست میگیم، هم شما دارین درست میگین. ورژنا و دنیای موازی خیلی زیادن. نه فقط برای پنگوئن، بلکه تقریبا برای همه شخصیت‌های دنیای کمیک. اگه اپیزودهای قبلی پادکست رو گوش داده باشین احتمالا خودتون هم این قضیه رو خوب میدونین دیگه. حالا برمیگردیم به چتر پنگوئن و اینکه اصلا از کجا و چطوری این همه به چتر علاقه مند شده. تو بعضی اوریجینا مادرش مجبورش میکرده همیشه چتر دستش بگیره که بارون یه وقت بهش نخوره، چون پدرش زیر بارون برونشیت گرفته بوده و مرده بوده و کابلپات مادر میخواسته بچهش رو از این بیماری حفظ کنه بنده خدا. تو سریال گاتهام آزوالد کابلپات جوونیاش آمبرلا بوی بوده، یعنی کلاً شغلش این بوده که چتر نگه داره بالا سر رئیس پولدارش. بعداً هم که تو دنیای خلاف ترفیع میگیره، چتر رو از زندگیش حذف نمیکنه که همیشه یادش بمونه که از کجا اومده. سریال گاتام که کلن جالبه و اگه به دنیای بتمن علاقه دارین احتمالا خوشتون میاد ازش. در واقع یه کلکسیونیه از اوریجین همه شخصیت‌های خوب و بد قبل از اینکه بروس وین تبدیل به بتمن بشه. بروس وین که البته اون زمان بچه است و یه جورایی تنها شخصیت مثبتی که هست جیم گوردونه. ولی ویلنا خدا رو شکر همه جمعشون جمعه. جوکر، اسکرکرو، کت وومن که اپیزود 9 در موردش صحبت کردیم، ریدلر، پویزن آیوی و البته آزوالد کابلپات عزیز. گفتیم که اوریجینا مختلفن و روایت از جوونیای آزوالد هم زیاده. ما هم اینجا نمیخوایم همشون رو تعریف کنیم، اما یه چیزی که بین همه روایت‌ها مشترکه اینه که آزوالد اصلاً بچگی خوبی نداشته و دوروبریاش به خاطر قیافه زشت و دماغ درازش مسخرش میکردن و بهش میگفتن چی؟ آفرین، پنگوئن. حالا این دوروبریا کیا بودن؟ توی ورژن دوستای مدرسه‌اش بودن، توی ورژن خواهر و برادراش و باباش بودن و خلاصه کلامی که تو بچگی و جوونی سهم آزوالد کابلپات از روابط اجتماعی فقط تحقیر و مسخره شدن بوده. تنها موجوداتی که با آزوالد کوچولو خوب بودن یکی مادرش بود، یکی هم پرنده‌هاش. در نهایت هم آزوالد با هر دوی اینا رابطه عجیب و غریبی پیدا کرد و تو شکل گرفتن شخصیتش حسابی نقش داشتن. پرنده‌ها که یه جورایی بعداً هم عضو باند خلافش میشن. توی داستان با کبوترهای نامه‌بر الماس جابجا می‌کنه. یه جا دیگه چند تا عقاب می‌فرسته که چشای بتمن و رابین رو در بیارن. یه جا دیگه سوار شترمرغ میشه و فرار میکنه و کلا پرنده ها از همدستای اصلی میشن. مادرش هم کلا نقش مهمی تو اوریجینش داره. از همون بچگی چون آزوالد با هیچ آدمی رابطه خوبی نداشته، همه ظرفیت عشق و محبتی رو که باید قاعدتا بین همه دور و بریاش پخش میکرده متمرکز میکنه رو مادرش و یه علاقه بیمارگونه ای بهش پیدا میکنه. دیگه در مورد این علاقه بیمارگونه صلاح نیست ما بیشتر توضیح بدیم، چون ممکنه خودتونم معذب بشین. اگه خواستین بیشتر بدونین برین عقده اودیپ رو سرچ کنین و در موردش بخونین. فقط سربسته بگم که تو کمیک پینگوین پین اند پریجدس آزوالد کوچولو سر یه رقابت عشقی خیلی جزئی میزنه پدر عزیز خودشو میکشه. این عشق وسواسی آزوالد به مادرش تو سن بالاتر هم باش میمونه. حتی وقتی مادرش پیر و از کار افتاده میشه آزوالد یه تعصب عجیبی روش داره و بهش الماسای چند میلیون دلاری کادو میده و خودش شخصا تو وان همون بدنشو کیسه میکشه. چون میدونید که تو مدیای امروز دنیا فقط یه راه برای نشون دادن عشق فرزند به پدر و مادر هست، اونم چیه؟ هموم کردنه. مدیای ایرانی و خارجی هم نداره آقا، بحث نکن. اگه پدر و مادرتو تو هموم نشوری یعنی پشیزی براشون ارزش قائل نیستی. خب حالا که به دوستای آزوالد پرداختیم وقتشه به دشمناش هم بپردازیم. البته دشمن که نه، همون بچهای مدرسه و خواهر برادراش که با خودشون فکر میکردن بابا اوکی دیگه این پسر زشته رو یه خورده بولی میکنیم و بهش زور میگیم، مسخرهش میکنیم، میخندیم دیگه، به کجای دنیا برمیخوره؟ چیزی نمیشه که وو بریم تو توییتر توییت کنیم هی وو این چاقه، این رونش فلان بیساره، اون یکی مثلا ساق پاش چاقه، اینا چرا اینجوری ان، کاش چاقا بمیرن. آشغال اکسپلیسیت قرار بود نباشه این اپیزود دیگه. آره دیگه باید عصبی باشی. آره خلاصه این خفنا خبر ندارن که پشت اون عکسی که دارن مسخرش میکنن یه آدمی نشسته، به هر حال اونم یه انسانه. این دوستای پنگوئن هم دقیقا همین جوری بودن، یعنی اصلا فکرش هم نمیکردن که با این کارشون دارن یکی از عقده‌ای ترین ویلنای گاتامو پرورش میدن که بعدن تلافی همه این کارا رو قرار سرشون در بیاره. حالا بیاید یکم در مورد خود اسم پنگوئن صحبت کنیم. گفتیم که آزوالد وقتی بچه بود همه وقتی میخواستم مسخرش کنم بهش میگفتم پنگوئن. پس چی میشه که این آدم وقتی خودش گنده دنیای خلاف میشه همین اسم واسه خودش انتخاب میکنه؟ خدازاری داره؟ نه. انتخاب اسم پنگوئن دلیلش اینه که آزوالد هیچ وقت گذشته رو فراموش نکنه. هر وقت یکی بهش میگه پنگوئن یادش میاد که اینم یکی از همون مردمه. یکی از همون مردمی که تو بچگیاش مسخرش میکردن. این اسم باعث میشه از هیچ کاری عذاب وجدان نگیره. چون در واقع فقط داره ظلمی رو که بقیه بهش کرده بودن جبران میکنه. هر دفعه که یکی پنگوئن صداش میکنه کل اون نفرتی که همه این سالا تو وجودش ذخیره کرده به جوش میاد. به خاطر همینم است که به دوست و دشمن رحم نمیکنه و با هر کسی هم که لازم باشه هر برخوردی رو که لازم بدونه میکنه. پنگوئن یه بشکه متحرک از انواع و اقسام عقده هاست و به شدت با خود کمبینی و کمبود اعتماد به نفس درگیره. به خاطر همینم عاشق اینه که با پول و قدرت برای خودش احترام بخره. وقتی آدم ها ازش میترسن لذت میبره و یه جورایی حس میکنه کمبودای درونیش جبران شده. آزوال تو نوجوانی هیچ وقت نتونسته با یه دختر ارتباط عاطفی درستی برقرار کنه و برای همینم الان که پنگوئن شده بیشتر وقتا تو لیموزینش پر سوپر مدلاییه که طبیعتاً فقط به خاطر پول اونجا. این ارتباط نداشتن با جنس مخالف توی زمان درست باعث شده پنگوئن تا آخر عمر توی ارتباطش با زنها و دخترها مشکل داشته باشه. اینا رو که میگم واقعاً سخته که آدم یاد یه کشور به خصوص نیفته. حالا اسم نمیخوام ببرم ولی تو این کشور مد نظر دختر و پسر از مهد کودک تا بعد از سن بلوغ کامل از هم جدان و اصلا رنگ همدیگر رو نمیبینن تا دوران دانشگاه. بعد میگیم چرا مردم مملکت اینجوری هم؟ ما مردم نیستیم آقا، ما 80 میلیون پنگوئنیم. همین که با این پیشینمون هممون رئیس مافیا نشدیم واقعا کلی هنر کردیم. یه روز که پنگوئن داشته تو بازار برده فروشای زیرزمینی گاتهام میگشته به یه قفسی میرسه که توش چند تا زن با یه وضعیت اسفناکی افتاده بودن رو سر و کله هم دیگه. پنگوئن دلش میسوزه و یکیشونو میخره و میبره خونه. دختره که بیهوش بوده یهو به هوش میاد و فکر میکنه پنگوئن یه قهرمانه که نجاتش داده. محکم بغلش میکنه و ازش تشکر میکنه. چشای پنگوئن از تعجب گرد شده و قلبش داره تون تون میزنه. برای اولین بار تو زندگیش یه دختر بدون اینکه پول بگیره داره بهش محبت میکنه. دختر برده زندگی آزوال رو از این رو به اون رو کرده. البته دختر برده نه، ببخشین آقای کابلپات، اسایه ادب بنده رو عفو کنید، خانم وایولت. خانم وایولت زندگی آزوال رو زیر رو کرده. هنوز دو هفته هم نشده که با آزوال آشنا شده، اما تو همین مدت کم انگار به خونش رنگ زندگی زده. آخه همه جا گلای خوشبو و خوش رنگ بنفشه میذاره. آزوالد هی برای چیزای گرون میخره، اما وایولت اصرار میکنه من هیچی نمیخوام، فقط میخوام با قهرمانم وقت بگذرونم. شبا با هم میشینن و تا صبح از هر دری حرف میزنن. آزوالد حسابی چشاش قلبی شده، حتی خلاف کردنم دیگه زیاد بهش حال نمیده. شاید واسه گفتنش زیادی زود باشه، شاید خیلی حرف منطقی نباشه، اما چه قبول کنیم چه نکنیم، آزوالد قصه ما عاشق شده. آزوالد و وایولت توی رستوران شیک و مجلل نشستن و کنارشون هم یه پنجره بزرگه با یه ویوی عالی از گاتهام. آزوالد داره وایولت میگه که چقدر از وقتی اونو شناخته زندگیش بهتر شده. داره میگه که همه عمرش نمیتونسته تو رفتار با هیچکی خود واقعیش باشه تا وقتی وایولت رو دیده. همینطوری که مشغول این حرفاست یهو با یه آشپز چش تو چش میشه و آشپز یه پوزخند ریزی هم میزنه. شاید همه چی تصادفی بود. شاید آشپزه یاد یه جوکی افتاده بود که دیروز شنیده. شاید اصلا خندش خنده تمسخر نبود. ولی فرقی نداره. در هر صورت کسی حق نداره چش تو چش آزوالد چسترفیلد کابلپات پوزخند بزنه. چند روز بعد از اون اتفاق اون رستوران برای همیشه بسته میشه و همه کارمنداش از جمله اون آشپز هم بیکار میشن. فرداش هم دوست دختر آشپز دیپورت میشه و مجبور میشه برگرده رومانی. بهترین دوست آشپز با یه جرم خیلی وحشتناک و قبیحی دستگیر میشه و میفته زندان. همسایه واحد بغلیش عوض میشه و یه همسایه میاد که شب تا صبح با صدای بلند داره آهنگش میده. کلیسایی که آشپز یکشنبه میرفته برای تعمیرات بسته میشه و پارکی که بعضی وقتا توش قدم میزدن تخریب میشه. آشپز سابقه اعتیاد به الکل داشته، برای همینم خیلی غافلگیر میشه وقتی میبینه یه مغازه مشروب فروشی بزرگ درست روبروی خونش باز شده. کمتر از دو ماه بعد از چش تو چش شدن با پنگوئن، جنازه آشپز که خودکشی کرده بوده تو توالت یکی از ایستگاه‌های متروی گاتهام پیدا میشه. وایولت اون شب تو رستوران یه رفتارای عجیب غریبی از آزوالد میبینه و بهش شک میکنه. چند هفته بعد هم میبینه که آزوالد با ذوق داره یه قسمت از روزنامه رو که عکس همون آشپزه روش بوده رو جدا میکنه و میچسبونه توی آلبوم و میذاره تو کشوی میزش. وایولت یه روز یواشکی میره سراغ اون کشو و چیزی رو که نباید ببینه میبینه. همه قربانیای قبلی پنگوئن تو صفحه های آلبوم صف کشیدن. وایولت ورق میزنه و میرسه به یه مردی که چند وقت پیش تو نایت کلاب پنگوئن تو جمعیت باش تنه به تنه میشه و بهش میگه حواستو جمع کن خیکی. مرد نفهمیده که به کی داره چی میگه. پنگوئن هم البته بلایی سرش نمیاره. یعنی بلایی سر خود مرد نمیاره. فقط چند تا تلفن کوچیک میزنه. وایولت ورق میزنه تا ببینه چه بلایی سر مرد اومده. رئیس مرد بعد از چک کردن حساب کتابای شرکت میبینه که عددا با هم نمیخونن و مرد از شرکتش کلی پول اختلاس کرده. همون موقع تو ساختمون مرد یه حادثه آتیش‌سوزی کوچیک اتفاق میفته و همسایه مرد که دوست نزدیکش هم بوده میمیره. پدر و مادرش توی حادثه رانندگی با ماشین میرن ته درده. دوست دختر مردم توی ایستگاه قطار تصادفاً با یه مرد بی خانمان درگیر میشه و یاروی سرنگ آلوده فرو میکنه تو بدنش. چشای وایولت از تعجب گرد شده. باورش نمیشه که آزوالد عزیزش قهرمان زندگیش همچین آدمی باشه. بازم ورق میزنه. میرسه به تاریخ مرگ مادر آزوالد. راننده ی آمبولانسی که اومده بود تا جسد مادرش رو ببره داشت آدامس میجویده. وقتی آزوالد اعتراض میکنه طرف میگه آقا اگه من آدامسمو در بیارم مادرت زنده نمیشه که. راننده بدبخت آمبولانس هم نمیدونه به خاطر این حرف قراره چه بلایی سرش بیاد. اون دیگه از بدترین خط قرمز رد شده و به مادر آزوالد بی احترامی کرده. وا مصیبتا. وایولت که از ترس گلوش خوش شده بازم ورق میزنه. پلیس تو ماشین راننده 2 کیلو کوکائین پیدا میکنه. ماشین توقیف میشه و راننده دستگیر میشه. یه ماشین تو خیابون به همسر راننده میزنه و اونو جلوی چشم بچه کوچیکشون میکشه. بچه کوچیک مریضی که تو لیست انتظار پیوند کبد از نوبت 4 رفته به نوبت 217. خونه راننده به خاطر نشتی گاز منفجر میشه و همه همسایه‌ها میمیرن. عمو و زنموی راننده دیپورت میشن و برمیگردن به کشورشون. و وایولت جوری خوشگش زده که دیگه حتی نمیتونه آلبومو ورق بزنه. آزوالد و وایولت روبروی هم وایستادن، اما این بار همه چی فرق میکنه. آزوالد داره به وایولت میگه که خیلی متاسفه و نمیخواسته رابطهشون به اینجا بکشه، اما خب بعضی وقتا هم اینجوری میشه دیگه. رابطه ها به وجود میان و به هم میخورن، تقصیر کسی هم نیست. میگه که هر دوشون ممکنه تا یه مدت حالشون بد باشه ولی بالاخره میتونن باهاش کنار بیان. میگه که امیدواره بتونن بعد از این قضیه حداقل با هم دوست بمونن. چقدر تو شریفی مرد. آزوالد و وایولت روبروی هم وایستادن، اما این بار وایولت توی یه قفسه. یه قفس دقیقاً شبیه همونی که آزوالد روز اول وایولت اونجا پیدا کرد. حتما با شنیدن این داستان متوجه شدین که اون پنگوئن ظالم و بیرحمی که میشناسیم در واقع یه نقابه. نقاب که نه، یه پوشش محافظه. آزوالد از بچگی انقدر آسیب دیده، انقدر هر آدم آشنا و غریبه‌ای فقط براش قلدری کرده و بهش خندیده که تصمیم گرفته یه همچین پوشش محافظی برای خودش درست کنه و با ترسوندن بقیه برای خودش احترام بخره. الان هم همه بهش احترام میذارن. البته نه به آزوالد کابلپات، به پنگوئن وحشتناکی که ممکنه تو یه لحظه کل زندگیشون رو جهنم کنه. اما با این وجود هنوزم یه آزوالد پشت این شخصیت پنگوئن نشسته که داره واسه یه ذره محبت لهله میزنه و اگه یکی به خاطر خودش نه به خاطر قدرت و پولش باش خوب باشه، آزوالد مثل پروانه دورش میچرخه و مثل یه نوجوان 14 ساله بعد از 2 هفته عاشق میشه. یه بار که پنگوئن تو اوقات بیکاریش رفته بوده باغ وحش که پنگوئن‌ها رو تماشا کنه، می‌بینه که یکم اونورتر چند تا بچه دور یه زن نابینا حلقه زدن و دارن بهش می‌خندن و مسخره‌اش می‌کنن و میگن هلن کرر و این حرفا. پنگوئن میره سمتشون و فراریشون میده و شروع میکنه به صحبت کردن با زن که اسمش کاساندراست و گویا از اول زندگیش نابینا بوده و به این مسخره کردنا هم عادت کرده دیگه. آزوالد کاساندرا رو به نهار دعوت میکنه و اونم قبول میکنه و دو نفری از همونجا دیت اولشون رو شروع میکنه. موقع نهار آزوالد و کاساندرا حسابی با هم حرف میزنن و بهشون خوش میگذره، تا اینکه کاساندرا دستشو میاره جلو تا صورت آزوالد رو لمس کنه و ببینه که چه شکلیه. اما آزوالد صورتشو میکشه عقب و میگه ببین من چون خیلی آدم خوش تیپ و خوشگلیم، همه دخترها به خاطر ظاهرم دنبالم، اینه که نمیخوام تو بفهمی من چه شکلیم، این رابطه اصلا رنگ و بوی ظاهر بینی نگیره، من راحت ترم. میبینید تیپیکال پسر نوجوان. البته این پسر نوجوان که میگم حرف بدی نیست، شنونده های نوجوان در حد کومیکولوژی اگه این قسمت رو گوش میکنن ناراحت نشن. چیزی که هست اینه که آدم تو نوجوانی چون تجربه های اول دیت رفتنشه شاید از این حرفا بزنه و شاید هنوز نیاز به تایید شدن باعث بشه که سری چیزای این شکلی آدم دروغ بگه. خلاصه که ماهیتاً چیز بدی نیست و اقتضای اون سنه، اما واسه پنگوئن چیز بدیه چون اصلا اقتضای اون سن نیست. رابطه آزوالد و کاساندرا همینطور ادامه پیدا میکنه. کاساندرا مثل آزوالد تجربه تحقیر و مسخره شدن داره و از آدما زیاد دل خوشی نداره، به خاطر همینم هم بیشتر وقتا تو خونه آزوالد با هم تنها نو صحبت میکنن. باور کنین فقط صحبت میکنن، به خدا دروغ نمیگن، چون آزوالد هنوزم نمیذاره کاساندرا بهش دست بزنه و اعتقاد داره که کلا تا ازدواج ما صبر. اما کاساندرا هم با این قضیه مشکلی نداره چون آزوالد انقدر باش مهربونه که حالا این اخلاق بعدش هم میشه تحمل کرد دیگه، میشه صبر کرد تا روزی که خودش آماده این کار بشه. اما اون هیچ وقت آماده نیست. از واکنش کاساندرا وحشت داره. اگه اونم وقتی که صورتشو لمس میکنه بهش بخنده و مسخرش کنه چی؟ نه نه نه، این اتفاق هیچ وقت قرار نیست بیفته. تا اینکه یه روز بالاخره کاساندرا طاقتش تموم میشه و یهو بی‌مقدمه دستشو میذاره رو صورت پنگوئن. هیچکی چی نمیگه، اما پنگوئن تو ذهنش میدونه که کاساندرا الان داره در مورد چی فکر میکنه. کاساندرا دیگه فهمیده که اون چقدر زشت و بی‌ارزشه. مگه ممکنه فکر دیگه ای هم بکنه؟ کاساندرا دیگه فهمیده اون چه شکلیه و محال یه لحظه دیگه هم باش بمونه. آزوالد هم اونجا با چاقو بدن کاساندرا رو سوراخ سوراخ میکنه. کاساندرا هم میفته زمین و قبل از اینکه بمیره فقط یه جمله میگه: راست میگفتی که اینقدر خوش قیافه ای. حتما خیلی تعجب کردین که چجوری ما تا اینجای اپیزود پیش رفتیم و اینقدر کم به بتمن اشاره کردیم. باور کنید برای خودمونم خیلی سخت بوده. بتمن در واقع تنها بولی گاتامه که آزوالد نتونسته با شکل و شمایل پنگوئن شکستش بده. تنها کسی که هنوزم تحقیرش میکنه و همه نقشه‌هاشو خراب میکنه همین بتمنه. همونطور که اول اپیزودم گفتم این دوتا 79 ساله با هم درگیرن و دیگه کلی داستان با هم دارن. بهتریناشو که ما بعد از این اپیزود خورد خورد براتون تو کانال تلگرام میذاریم و میتونید دانلود کنید و بخونید. مثلا بتمن ارث وان که به نظرم حتما بخونیدش، چون بتمنش یه بتمن جوون و تازه کاریه که خیلی احتمالا شبیه این بتمنیه که رابرت پاتینسون قراره تو فیلم بعدیش بازی کنه. ویلنش هم شهردار آزوالد کابلپاته که گاتامو درگیر همه جور فسادی کرده. خب حالا اون داستانو کامل فراموش کنید، اونو برید خودتون بعدن بخونید. تو این اپیزود کاری باش نداریم. الان میخواییم بریم سراغ کمیک اسنو اند آیس، جایی که کمیسر گوردون و بتمن بالای یه سنگ قبر وایسادن که روش نوشته آزوالد چسترفیلد کابلپات. تابوت آزوالد آماده است که بذارنش تو گور. کشیش داره متن رو که پنگوئن شخصا وصیت کرده میخونه و همه ساکتن. بتمن هم هیچ چی نمیگه، اما حسابی بیقراره. باورش نمیشه که پنگوئن به همین راحتی مرده باشه و همه چی تموم شده باشه. اونم چطوری؟ با حمله قلبی موقعی ورزش کردن تو زندان. پنگوان، ورزش، بتمن، هیچ جوره این حرفا تو ش نمیره.
تو کتش بگو دیگه،
مجبور نیستم که مالکی بندازم. بتمن هیچ جوره این حرفا تو کتش نمیره. میره و یه بار دیگه تو تابوت رو نگاه میکنه تا مطمئن بشه. خودشه. خود پنگوانه. بی حرکت تو تابوت دراز کشیده و علائم حیاتی هم نداره. بتمن با خودش میگه شاید دیگه دارم زیادی حساس میشم بابا. هر کسی یه روز میمیره دیگه. این هم مثل بقیه. شاید واقعا بالاخره از شر یکی از ویلنای بزرگ گاتهام برای همیشه راحت شدیم. چه بهتر. کشیش یکم به بتمن چپ چپ نگاه میکنه و از مردم میخواد که طبق آخرین وصیت اون مرحوم همه بعد از تموم شدن مراسم بلند قارقار کنن. البته هیچ کی به غیر از کشیش این کارو انجام نمیده و در نهایت همه میرن و پنگوان رو تو گورش تنها میذارن. روز خاکسپاری همه به بتمن میگن شکش الکیه، ولی هیچکی نمیبینه که شب بعد دو نفر با بیل میان بالا سر قبر پنگوان و از تو گور میکشنش بیرون. یکیشون آروم تو گوشش میگه خیلی خوب رئیس، وقتشه سر از تخم در بیاری. هیچ اتفاقی نمیفته. دوباره خیلی خوب رئیس، وقتشه سر از تخم در بیاری. بازم هیچی. خیلی خوب رئیس، وقتشه سر از تخم در بیاری. نه، خبری نیست. اونی که این جمله رو بهشون گفته حتما یه کلکی زده. باید برن سراغش و از زندان بکشنش بیرون. عملیات نجات با یه هلیکوپتر انجام میشه و مورتیمر کاداور از زندان نجات پیدا میکنه. این توضیح رو بهتون بدم که کاداور یکی از ویلنای کمتر معروف گاتهامه که کارش جادو و جنبل و البته هیپنوتیزمه. تو این داستان هم با پنگوان دست به یکی کرده و اونو با قدرت هیپنوتیزمش توی حالت مرگ موقتی فرو برده. برای بیدار شدن پنگوان هم باید یه جمله‌ای رو بهش بگن. اما کاداور اون جمله رو به افراد پنگوان اشتباه گفته که مجبور بشن بیان و برای این کار از زندان بیارنش بیرون. کاداور وقتی از زندان آزاد میشه میاد بالا سر پنگوان یه جمله رو در گوشش زمزمه میکنه و پنگوان یهو بیدار میشه. یه بنیاد خیریه‌ای راه افتاده که میگن با ارث و میراث پنگوان مرحوم اداره میشه. این بنیاد یه پروژه‌ای داره به اسم پروژه برف و یخ که قراره به زندگی پنگوان‌های قطبی سر و سامون بده و مردم رقیق القلب گاتهام هم مثل چی بهشون کمک می‌کنه. بتمن که این وضعیت رو می‌بینه باز شکش بیشتر میشه که پنگوان زنده است و همه اینا نقشه است برای اینکه یه کار خلافی انجام بده. از اون طرف پنگوان که از هیپنوتیزمش بیدار شده می‌خواد پروژه برف و یخ شخصی خودش رو پیش ببره. این برف و یخ با اون برف و یخ خیریه و اینا دیگه فرق می‌کنه. اگه اهل کوکائین باشین وایسین ببینم اصلا چرا باید اهل کوکائین باشین، زبونم لال باد. بهتر بگم اگه فن فیلمای ولف آف وال استریت و اسکارفیس و اینا باشین حتما میدونین که برف یکی از اسمای هنری کوکائینه. اینجا منظور از برف دزدیدن این محموله بزرگ از این پودر سفید گران قیمته. منظور از یخ هم یه الماس بزرگ قد گلابیه که پنگوان بعد از کوکائینا میخواد بره سراغش. البته کاداور هم از کنارش تکون نمیخوره و به زور میخواد باهاش شراکت کنه. پنگوان هم مجبور قبول کنه چون کاداور دیگه کامل به ذهنش دسترسی پیدا کرده و با گفتن یه جمله میتونه بفرستتش توی خلسه‌ای که هیچ فرقی با مرگ نداره. اینه که پنگوان و کاداور خوشحال و خندون میرن سراغ اولین قسمت نقشه، یعنی برف. یکی از تبهکارهای کله گنده گاتهام به اسم رافائل سانتینی امشب یه جابجایی بزرگ کوکائین در پیش داره، ولی نمیدونه چه بلایی قراره سر محمولش بیاد. وسط پروسه جابجایی یه سری افراد مسلح حمله میکنن و همه رو میکشن. بعدم پنگوان و شریک جدیدش مورتیمر کاداور میان و تمام کوکائینا رو صاحب میشن. کاداور انقدر ذوق کرده که میخواد همون موقع سهمش رو بگیره و بره، اما پنگوان همچین آدمی نیست. واسه پنگوان تموم کردن نقشه‌شو به سرانجام رسوندن تمام مراحل از پول و اینا خیلی بیشتر اهمیت داره. پنگوان حالا که برفو پیدا کرده میخواد بره سراغ یخ و تازه بعدش هم بره بانک سراغ تمام پولایی که مردم برای کمک به پروژه خیریه برف و یخ خرج کردن. بالاخره هرچی نباشه مردم میخواستن این پولا برسه به پنگوانا دیگه. گرفتین؟ پنگوانا. اما قبل از بانک نوبت الماسه. یکم بعد از اینکه پنگوئن و کاداور میشینن تو ماشینشون و میرن که الماسو بدوزن، بتمن میرسه به صحنه درگیری قبلی و تا میبینه کوکائین رو زمین ریخته میفهمه که منظور از برف و یخ و اینا چیه. بالاخره دوستان، بتمن حالا شاید خیلی بچه مثبت باشه، ولی بروس وین دیگه زیاد تو پارتی‌های پولدارا شرکت میکنه، اصطلاحا رو میشناسه. به هر حال بتمن به محض اینکه میفهمه چه خبره میره موزه گاتهام که جلوی دزدیدن الماس رو بگیره، اما به اونجا هم دیر میرسه و میبینه که دزدای عزیز الماس رو بردن. ایستگاه بعدی بانک مرکزی گاتهام. بتمن با سرعت میره اونجا و میبینه که پنگوئن و کادابر خودشون با هم درگیر شدن و این باعث شده از برنامهشون عقب بیفتن و بتمن بهشون برسه. اینطوری میشه که برنامه دقیق برف و یخ به همین راحتی به خاطر اختلافات در اون سازمانی شکست میخوره و بتمن عزیز هر دوتا ویلن رو دستگیر میکنه و دوباره میندازتشون تو الوف. شاید با گوش دادن سرگذشت پنگوئن یه ویلن خیلی شبیه بهش تو دنیای مارول پیدا کرده باشین. یه راهنمایی، اپیزود اول پادکست کومیکولوژی هم در مورد ایشونه. باریکلا کینگ پین عزیز. پنگوئن و کینگ پین گذشتشون به هم همچین بیشباهت نیست. یعنی هر دوشون تو مدرسه بوری میشدن و همه مسخرهشون میکردن. اینا هم با کینه و نفرت بزرگ شدن و آخرش هم از رئیسای مهم دنیای خلاف شدن. هر دوتای این شخصیت‌ها فوق‌العاده بی‌رحمن و با همه بدن، به غیر از یه نفر که اون یه نفر برای پنگوئن مادرشه، برای کینگ پین هم زنش ونسا. حتی جنتلمن بودن و مبادی آداب بودنشون هم شبیه هم دیگه است. اگه اپیزود 1 رو گوش داده باشین حتما یادتونه که از عشق کینگ پین به دکمه سردست و عصاهای فانتزی چقدر صحبت کردیم. همون وضعیت رو پنگوئن هم داره و چترایی که توشون سلاح کار میذاره خیلی شبیه سلاحهای عصای کینگ پینن. حالا با توجه به اینکه پنگوئن تو سال 1941 و کینگ پین تو سال 1967 معرفی شدن، یه ذره شایبه الگوبرداری مارول از دیسی ممکنه پیش بیاد، که حالا البته مارول فنا عصبی نشن ها، ما نمیگیم اصلا مارول از رو دیسی تقلید کرده، شاید الهام گرفتن بنده های خدا، و البته دیسی و بابکین هم خودشون همچین امامزاده نیستن و از این الهام گرفتن ها تو کارنامهشون زیاده. اگه از شخصیت پنگوئن خوشتون اومده و خدایی نکرده کومیکولوژی رو هنوز تو شبکه‌های اجتماعی فالو نکردین، حتما این کارو بکنید. کانال یوتیوبمون هم تازه راه افتاده، حتما بهش سر بزنید و سابسکرایب کنید و اونجا هم برامون کامنت بذارین و نظرتون رو راجع به ویدیوهامون بگید. پادکست کومیکولوژی رو هم که مثل همیشه تو همه اپ‌های پادگیر میتونین پیدا کنین. اگه از اپل پادکست استفاده می‌کنین حتما پادکستمون رو ریت کنین و معرفی به دوستاتون هم که از اهم مهمات دیگه. یادتون نره که اگه خواستین بیشتر از معرفی کردن به کومیکولوژی کمک کنین و دست به جیب بشین، در سایت حامی باش همیشه به روی حامی‌های عزیز بازه و لینکش هم میتونید تو توضیحات همین اپیزود پیدا کنین. مرسی و تا اپیزود بعدی هم که صاف باشین. خدمت شما جناب پنگوئن، حوریان بهشتی در رنگ‌ها و سایزهای مختلف. این زیادی لاغره، یکی زیادی کثیفه، یکی قد زیادی بلنده، از قیافه بقیه‌شون هم خوشم نمیاد. قربان، یکم اساره شاخ کرگدن نمیخواین؟ واسه تقویت جوهره مردانگیتون خیلی خوبه ها.
چی؟ منظور چی بود؟
بیت تو غلط کردم قربان. غلط، اصلا اون موزیکو قطع کن آقا. چی؟ خواهش می‌کنم منو عفو کنید، ببخشید من.
باشه، ولی دفعه آخرت باشه اینجوری حرف می‌زنی ها.